اینه که این دختر خانم چند تا کار رو انجام بده. یکی این که دینداری خالصانه خودش رو ارتقا بده، تو منطقه خطر وجود داره. یعنی اگه تلقیش این باشه که همسرش به نماز بی تفاوته، ممکنه کم کم خودش هم سرد بشه. پس توصیه اولمون به خود این دختر خانم اینه که نمازهای خودت و عبادت خودت رو شدیداً خالصانه تر و با کیفیت بالاتری انجام بده. نکته دومی که هست، ببینید لذت‌های معنوی رو باید تو خانواده براش برنامه ریزی کرد. غفلت دیگه، آدم ممکنه غافل بشن از خدا. ما باید دائم در حال ذکر باشیم، دائم متذکر باشیم که خدایی هست و ما میخواییم باش ارتباط بگیم. ما توصیه همون این دختر خانم اینه که فضای معنوی خونه رو لذت بخش کنن و پیدا کنن موارد معنوی که میتونن با همسرشون انجام بدن و ایشون هم با ایشون همراهه. دقت داشته باشن زمانهای نماز خوندن و زمانهایی که میخوان از کنار همسرشون جدا بشن برن برای نماز خوندن کاملا شیرین باشه و اصلا تلخی توش نباشه. این نکته اول که چه کار باید انجام بدن. نکته دوم، اگه آقا پسر بازم رویه را ادامه دادن، یا به پدر و مادرشون بگن یا نگن. ببینید تو این جور موارد تا جایی که میشه باید مسئله تو خانواده حل بشه، یعنی بین خود دختر و پسر حل بشه. وقتی که به دیگران میگیم صورت مسئله بزرگ میشه، مگر وقتی که آقا منکره و دیگه داره میگه که اصلا نماز برای چی باید بخونی، ولش کن، تو هم نمیخواد بخونی. خب اون موقع دیگه یه مسئله یکی دختر و پسر خودشون نمیتونن حل کنن، نیازه که از یه فرد دیگه ای کمک بگیرن. و خب خصوصیت های پدر و مادر هم خودش مهمه. آیا پدر و مادر با جنبه و اهل صبر و در حقیقت آگاهی بالا هستن یا نه اونا هیجانی میشن و یه کاری انجام میدن؟ خود این هم یه موضوع مهمی. پس تا جایی که به انکار نرسیده، مخالفت جدی نمیکنه، سعی کنن با ارتقای دینداری خودشون، لذت بخش کردن فضای معنوی خانواده، کمک کنن که همسرشون هم به سمت دینداری بیاد.
حالا اگر یه جایی خانم کم آورد، آیا شایسته است که با پدر و مادر مطرح بکنه یا نه این قضیه رو بدتر میکنه؟
ببینید گفتم اگه با پدر و مادر مطرح کنه، بستگی به خصوصیت‌های پدر و مادر داره، ممکنه صورت مسئله بزرگ بشه.
درسته.
یعنی این آقا پسر اگه خانومش بهش میگفت نماز بخون، مثلا 10 درجه بهش فشار میومد، حالا اگه پدر خانومش بگه یه دفعه 80 درجه بهش فشار میاد، ممکنه اوضاع بدتر بشه.
بسیار عالی. باز هم چند تا سوال پیامکی که اتفاقا مرتبط با موضوع برنامه‌مون هست در مورد مهارت‌های گفتگو مطرح بکنیم جناب آقای
بله.
قدوسی گفتن من 28 سال سن دارم و همسرم 39 ساله. همسرم از همه نظری خوبه، ولی بعضی وقتا فکر کنم به خاطر فشار مالی که الان داره و مشکلات کاری خیلی کم حوصله شده و کم حرف و خودم هم بلد نیستم چجوری باهاش صحبت کنم و خوشحالش کنم. بعضی موقعا یه چیزی میگم که بدتر میشه قضیه. به بهانه‌های مختلف بهش زنگ میزنم که اونو از ناراحتی در بیارم، اما بیشتر ناراحتش میکنم. چی کار بکنم؟ آیا این عادت بدیه و باید ترکش کنم یا نه کار دیگه‌ای باید انجام بدم؟
خیلی خوب، ما راجبه تفاوت زن و مرد تو موضوعاتی که براشون استراب ایجاد میکنه و عکس العملشون صحبت کردیم. ببینید وقتی که یه زن و مردی دچار استراب میشن، عکس العملشون متفاوته. خانوما وقتی که استرس دارن، استراب دارن، دوست دارن صحبت کنن و با صحبت کردن تخلیه میشن و حالشون خوب میشه. عموم آقایون وقتی که استراب دارن، دوست دارن برن تو قاره تنهاییشون، صحبت نکنن، سکوت داشته باشن. خب این خانم بزرگوار داره به شیوه ای که استرس خودش پایین میاد، میخواد استرس همسرش رو هم
پایین بیاره
که در نهایت شاید شوهرشون اینجوری بگه که میگه من اعصابم خورده، اینم هی میاد سوال میکنه، تازه میاد رو اعصاب من. اینو باید دقت داشته باشیم. پس تفاوتی بین زن و مرد وجود داره. تو این جور مواقع باید چی کار کنن خانم ها؟ خب این موضوع مهمه. مثلا این ساکته، خب ما تا کی میتونیم تو خانواده ساکت باشیم؟ ببینید ما اولا میگیم که به محض اینکه همسرت اومد تو خونه، یه نیم ساعت 20 دقیقه ای رو اجازه بدید خودش رو جمع و جور کنه. معمولا آقایون یه سکوت اولیه، یعنی اینکه داره خودش رو جمع و جور میکنه، یه چای بخوره، یه شربت بخوره، یه آبی به دست و صورتش بزنه، یه مقدار آروم میشه. به محض اینکه شروع کرد به صحبت کردن، شما ادامه صحبت او را داشته باشید، یعنی سوال پیچش نکنید. معمولا هم آقا این صحبت میکنن، یعنی مثلا ممکنه بگه یک کلمه چه خبر، چه خبر، خب باب گفتگو باز شده و خانم در کنار آقا باشه و همراهی بکنه باش، بذارید او صحبت کنه. آقا یه مقدار تو بیان احساس ضعیف تر از خانم ها هستن، پس لازم نیست سوال پیشش بکنه. بهترین چیز اینه که خانم در کنار همسرش باشه. این رو خانم های محترم بدونن، لازم نیست شما همیشه با همسرتون صحبت کنید، با کلامتون بخواید خوشحالش کنید. خیلی از آقایون فقط دوست دارن همسرشون کنارشون باشه، همین کنار بودن باب گفتگو رو هم باز میکنه.
پس این که به فکر باشه عادت بدی نیست، این که چجوری به فکر باشه
بله،
مهم هست.
بله، شیوه در حقیقت تعامل با استرس همسر رو باید توش تفاوت‌های زن و مرد رو لحاظ کنه.
بسیار عالی. یک سوال دیگه هم مطرح بکنیم. بله. اونم به صورت پیامکی به دستمون رسیده. گفتن سلام، 9 ماهه که عقد کردم، احساس میکنم با همسرم اصلا تفاهم ندارم، هر روز دعوامون میشه، هیچ لذتی نمیبرم از رابطمون، مجرد بودم بیشتر به هم خوش میگذشت، همسرم همش سر کاره، نه تفریحی نه سفری، حتی یه پارک دم خونم نمیریم، خسته شدم دیگه، اصلا منو درک نمیکنه و جوری شده که دیگه از خودم بدم میاد. آیا راه چاره‌ای هست یا خیر؟
خب ببینید، ممکنه یه چیز طبیعی باشه، ممکنه چیز غیر طبیعی باشه.
حالا تشخیصش هم پس سخت شده.
بله، ببینید ما یه داستان رو تو جامعه داریم، اینه که ترس برای جوان ها ایجاد کرده که برن ازدواج کنن، چون همین تبعاتیه که اتفاق میفته. ببینید متاسفانه تو فرایند ازدواج هزینه قابل توجهی که خیلی هم ضروری نیست به دوتا خانواده تحمیل میشه و بعضی وقتا این آقا پسر تو همون عقد کنون اینقدر قرض براش بالا میاد که باید 2 شیفت 3 شیفت کار کنه.
درسته.
بعد خب این خرج برای کی کرده؟ برای عروس خانم. بعد باید بره سر کار، وقت برای کی کمتر میذاره؟ برای عروس خانم. یعنی یه چرخه منفی اتفاق میفته. ما توصیه‌مون اینه که یک، اولا تو مراسم عقد و عروسی و توی مراسمات و آداب و رسومی که هست، هر کسی پاشو به اندازه گلیم خودش دراز کنه. اینکه همه افراد میخوان فلان جور ازدواج کنن با فلان طراحی و انگار یه چیزیه باید اجرا بشه، ما نگاه میکنیم هزینه خیلی زیادی مصرف میشه که بازدهی آنچنانی هم برای زندگی دختر و پسر نداره. پس این گاهی وقت هم که میگیم این آقا پسر نیست تو خونه، این روند طبیعیه، شما اینو دوچاره قرضش کردی از همون عقد، حالا باید یه عالم هم کار کنه که برای عروسی و خونه گرفتن و اینو آماده بشه، خب معلومه مجبوره 2 شیفت کار کنه دیگه، نمیرسن به هیچه. این یه بخششه. یه بخش دیگهش این دختر و پسرهایی که تو دوران عقد خیلی به کل میفتن.
درسته.
معلومه که مهارت‌های ارتباطیشون مهارت‌های ارتباطی ضعیفیه، یعنی دلخوری‌هاشون از همدیگه رو نمیتونن تو فضای ایمن به همدیگه بگن.
بله.
اینها باید مهارت‌های ارتباطیشون رو هم بالا ببرن. اینه که من توصیه‌ام اینه که ایشون از یکی کمک بگیره، شرایط زندگی رو باید بررسی کنیم، اینکه آقا همیشه سر کاره و تفریح نیست، آیا واقعا طبیعیه تو زندگی اینا یا نه آقا داره فرار میکنه از همسرش ای 2 شیفت کار میگیره، اینا رو میشه بررسی کرد. ولی این نیست که بگیم مثلا این زندگی خراب شده است. ضمن این که ببینید بعضی ها فکر میکنن ازدواج که میکنید دیگه همش گل و بلبله،
همیشه در کنار هم نشستن.
بله.
و صحبت کردن و تفریح رفتن و
بله، یه تصور اینجوری دارم. ببینید زندگی جدیه، بالاخره زندگی خرج داره، بالا پایین داره. ازدواج درسته یه بخشش لذت بردنه، ولی یه بخش بزرگش قبول مسئولیته.
بله
دیگه، معلومه یه آدم مجرد مسئولیتی نداره، معلومه بهش خوش میگذره، ولی وقتی مسئولیت پیدا کرد بالاخره تو داره یه خانواده رو تشکیل میدی، بعد میخوای مادر فرزندانت بشی، اینا مسئولیت هایی که باید قبول کنی. دیگه مسئولیت پذیری هم یه موضوع مهمیه تو ازدواج.
شاید این سوال این ور قضیه رو هم به ما نشون بده جناب آقای قدوسی. بعضی از دختر پسرها رو دیدید میگن وای کاش که زودتر ازدواج میکردیم، چه دنیای متفاوتیه، مخصوصا در زمان عقد کردگی. شاید این خانم خودش رو داره مقایسه میکنه با ازدواج هایی که دور و برش اتفاق افتاده، خیلی خوش و خرم با هم دیگه میرن میان، به گفتگو میپردازن، مهمانی میرن، به قول ایشون مسافرت میرن، با هم دیگه پارک میرن و این اتفاق نیستش در این زندگی که تازه تشکیل شده. این خانم شاید توقع داره که لااقل در زمان عقد کردگی اون ارتباط های دلنشین و لذت بخش و حالا با هم بودن و با هم به سفر رفتن و صحبت کردن و اینا اتفاق بیفته که جاش خیلی خالیه و داره به این خانم فشار میاره.
بله ببینید، تو ازدواج مخصوصا تو دوران عقد یه داستان شادی آفرینی خودش موضوع مهمیه.
بله،
دو نفر که میخوان با هم شاد باشن هر دو تاشون باید یه تلاشی رو انجام بدن. این یه نکته. نکته دیگه این که یکی از آفتهای مهم دوران عقل همین مقایسه کردن هاست، که ما باطن زندگیمونو با ظاهر زندگی دیگران مقایسه میکنیم. ما توصیه همون اینه که بشینن با همسرشون طراحی کنن برای تفریحاتشون. هر آدمی هر چه قدم سرش شلوغ باشه بالاخره میتونه اوقات خوشی رو خلق کنه و زمانهای خوبی رو برای تفریح داشته باشه. به نظر میرسه این روند طبیعی دوران عقده که اینها اولین مسائل زندگی که داشتن تفریح رو هنوز نتونستن این صورت مسئله رو حل کنن. من توصیه‌ام اینه که ایشون و همسرشون مهارت‌های گفتگو رو یاد بگیرن و کم کم برن به این سمت که راه حلی برای دغدغه‌های خودشون پیدا کنن.
انشالله. خیلی ممنونم از این که امروز هم در برنامه پرسمان خانواده حضور داشتید و پاسخگوی سوالات ما و عزیزان شنونده بودید. مثل همیشه کلام پایانی رو از زبان شما میشنویم و شما رو به خداوند مهربان میسپاریم.
از خداوند میخواییم که به برکت این ماهای عزیزی که درش هستیم توفیق عبادت و بندگی در کنار خانواده ها به همه ما عنایت کنه و انشالله عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه.
الهی آمین. ممنونم از حضورتون جناب آقای قدوسی و باهاتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
از شما عزیزان شنونده می نهایت سپاس. فقط یادتون نره نظر، انتقاد، پیشنهاد خودتون رو با همین تلفن‌های ارتباطی یعنی 329-10551-2 با ما در میون بگذارید. پیش شماره 025 رو یادتون نره. عزیزانی هم که دلشون میخواد از طریق پیامک با ما در ارتباط باشن، شماره پیامک 30553 در اختیارشون هست. این نظرها و پیشنهادها میتونه خیلی راهگشا باشه برای بهبود کمی و کیفی برنامه پرسمان خانواده، پس دریغ نکنید. سوالها و مشکلات خودتون را هم میتونید از همین راههای ارتباطی با ما در میون بگذارید. سایتون مستدام، عمرتون با عزت، سفرهاتون با برکت و کانون خانوادهتون گرم و با محبت. خدا نگهدار.
خانواده خانواده خانواده، سفره ای سبز و ساده، چهره هایی گشاده، سینه ها خانه یرشو، دل به شادی نهاده. رشته ایمان کم از نه، نام او خانواده. رشته ایمان کم از نه، نام او خانواده. سینما خانه شو، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شو، دل به شادی نباده، دل به شادی نهاده.
رادیو معرف برگزار می‌کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. می‌خواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری شد.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا @ معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
@ معارف یاران
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه با حضور 192 نفر از نمایندگان رسمی است.
در جریان بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور،
حالا به هر حال این عبارت اینه، حرفی نداریم نیست، ترجیحی گذاشته شده، بیانم کردن
از روز اول گفتیم آقا شما که دارید پروندار میرسید،
امیدوارم کار در مجلس جدید که در واقع خانه ملت است، برای ملت ایران و نمایندگان ملت ایران مبارک باشه.
مجلس نماینده ملت است،
نماینده ملت است،
اظهاره و خلاصه ملتید شما.
خانه ملت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام به شما عزیزان شنونده، دوستداران آقای امام زمان علیه السلام. این روزا برنامه‌مون رو به نام ایشون آغاز می‌کنیم. در ایام نورانی و خجسته‌ای هستیم. تبریک هم میگم بهتون. خانه ملت از رادیو معارف تقدیم شما خواهد شد. در دقایق پیش رو اجرای این برنامه به عهده من رضا ملایی است. سایر همکارانی کمکمون می‌کنن در پشت صحنه و حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا باقرزاده، دکتر علوم سیاسی و محقق و پژوهشگر، هم در برنامه در جایگاه کارشناس پاسخگوی سوال‌های من هستن. این برنامه سعی می‌کنه که سوالایی رو مطرح کنه که شاید فرصتش نبوده قبلاً خیلی بهش پرداخت بشه، یا اگر پرداخته شده مجدداً از دیدگاه و منظر کارشناس فرزانه حجت الاسلام باقرزاده این بار پاسخ داده بشه. خیلی ممنونم که همراه ما خواهید بود.
دست من و تو میتونه با هم فردای ما رو بهتر بسازه، با همت من، با غیرت تو، رأی من و تو آینده سازه، رأی من و تو آینده سازه.
جناب استاد باقرزاده سلام علیکم، ایام مبارک باشه به شما.
سلام علیکم و رحمت الله بر شما هم انشاءالله مبارک باشه و خدمت شنوندگان عزیزم عرض سلام و تبریک اعیاد رو دارم. انشاءالله که امسال ما با یک انتخابات پرشور سال بسیار نورانی تری باشه به امید فضل الهی
انشاءالله. حاجی باقرزاده این سوال شاید مطرح باشه و اگر کسی هم تو ذهنش نیومده الان میگه اه راست گفتین، عجب چرا ما حواسمون به این نبوده. خیلی ها ممکنه صلاحیت اعضا یا بگیم بهتر نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبری توسط شورای محترم نگهبان احراز میشه. شورای نگهبان اعضایش توسط رهبری منصوب میشن. بعد حالا این در واقع این فصل هم میشه بهش اضافه کرد که همین خبرگان رهبری قرار دوباره بر حداقل اینو میدونیم که بر استمرار وجود صفات لازمه برای رهبری بر عمل کرد که نه، ولی بر این استمرار صفات رهبری هم نظارت بکنه. این یه جور دور دیگه، رهبر شورای نگهبان رو انتخاب بکنه، شورای نگهبان صلاحیت خبرگان رهبری رو، و این چرخه ادامه پیدا میکنه.
بله، این شبهه دور رو که فرمودید در ذهن بعضیا هست و مفادش اینه که میگن یه مثلثی شکل میگیره.
بله.
که خب رهبری شورای نگهبان رو در واقع داره انتخاب میکنه،
منصوب میکنه
فقهای شورای نگهبان رو، فقهای شورای نگهبان خبرگان رو تایید صلاحیت میکنن و خبرگان هم رهبری رو
هم رهبر انتخاب میکنه در زمان خودش و هم بر استمرار صفات نظارت
میکنه. بنابراین این یک مثلثه و یک دوره. در این خصوص باید به این نکته توجه داشته باشیم که اساسا در مورد انتخاب رهبر که اصلا دوری نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه زیگزاگ نه دور. نگاه کنید خبرگان اول رهبر رو انتخاب میکنه.
خب
رهبر به حساب فقهای شورای نگهبان رو
منصوب
میکنه و این فقهای شورای نگهبان خبرگان دوم رو که مثلا انتخاب خبرگان سوم، چهارم، پنجم، هشت تایید میکنن.
بله.
و خبرگان هایی که بعدن میاد اینا رهبر بعدی رو، یعنی بعد از فوت یا استعفا یا از لو اینها، خب رهبر بعدی رو چیکار میکنن؟ انتخاب میکنن. یعنی این رهبری که نمیخوان انتخاب کنن که، پس این دور نیست، اینجا زیگزاگه. یعنی در واقع خبرگان اول
اصلا بیاید همین قصه عینی تو میدون اشاره کنیم. سال 68 عده عضو خبرگان رهبری بودن.
بله.
حضرت آیت الله خامنه ای رو اونان رهبر انتخاب
کردن.
جناب حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله تعالی فقهای ششگانه شورای نگهبان رو منصوب کرد.
بله.
بعد همین فقهای شورای نگهبان به اضافه حقوقدانان میان صلاحیت مثلا نامزدهای خبرگان.
نه اینجا دیگه به اضافه حقوقدانان نیست. خب. فقهاست.
فقهای شورای نگهبان میان صلاحیت خبرگان رهبری دوره بعد رو تعیین میکنن. شما میخواید بفهمید که خب چه بسا اصلا اون اعضایی که تو سال 68 عضو خبرگان رهبری بودن
اصلا نیستن، چه بسا
از دنیا رفتن، از دور خارج شدن، استعفا دادن، کنار رفتن یا فلان. میخواید بگین این اینجا
در مورد انتخاب رهبر اصلا معنا نداره.
خب
این که تام.
خیر.
پس تو بحث تو انتخاب رهبر این اصلا مطرح نیست.
بله.
چون اصلا رهبر بعدی رو قرار انتخاب کنه، رهبر فعلی رو که.
درسته.
در خصوص نظارت بر رهبر اما این ممکنه بگیم هست. خب این معناش چیه وقتی میگیم دوره؟ یعنی میخوایم بگیم مشروعیت رهبر مثلا متخذ از خبرگانی است که خبرگان مشروعیتش رو از
شورای نگهبان میگیره که
منصوب رهبره.
من دقیقاً همین رو میخوام بگم. خب
مشروعیت بخشی در این اصلا وجود نداره که.
یعنی چی؟
یعنی ببینید خبرگان مشروعیتش رو به جهت فقاهت و عدالتش داره.
برای خودش.
بله، به جهت فقاهت و عدالتی که دارد در در جایگاه کارشناسی که قرار میگیرد در واقع میتواند رهبر انتخاب بکند برای مردم.
بله.
مشروعیتش از شورای نگهبان نمیگیره. شورای نگهبان چیکار داره میکنه؟ شورای نگهبان داره کسایی رو که مشروعیت الهی برای این کار دارند و تایید میکنه، یعنی به یه معنا داره شناسایی میکنه. تجربه. پس اینجا این مشروعیت داده نمیشود به خبرگان که. پس این که میگیم که دور هست یعنی چی؟ یعنی این که پس تو حوزه مشروعیت نیست. ممکنه
خب
بگیم
نمیشه
که
شورای نگهبان یک نفر رو مشروعیت بهش بده که داراش داره.
باید میگید مشروعیت بهش بده. مثلا شورای نگهبان مشروعیت به کسی نمیده.
نه، احراز میکنه.
خب
شورای نگهبان احراز میکنه.
خب اون بحث دیگه میشه. پس من همین می‌خواستم بگم که اگر منظوره
نه مشروعیتندگان
مشروعیت
جنگ در لفظ که نداریم.
آقای مولایی
جانم،
اینایی که در واقع در این شبه رو مطرح میکنن گاهی وقتا هدفشون اینه که مشروعیت رو زیر آبشو بزنن
و یعنی این کلمه رو به کار میبرن.
بله گاهی. یعنی میگن مشروعیت بله. از بین میره.
اما من نه، من بحثم مشروعیت.
خیلی خوب، شما بحث مشروعیت نیست. حالا ببینید این گونه دور در همه جای دنیا تقریبا تو همه نظام‌های حقوق اساسی وجود داره. مثلا ببینید رئیس جمهور آمریکا
خب
در وزارت کشوری انتخاب می‌شود، انتخابات را وزارت کشوری برگزار می‌کند که خود رئیس جمهور اون رو منصوب کرده.
درسته.
حقوق اساسی راهی نمیتونه خارج از نظام سیاسی تعریف کنه یک کسی بیاد در واقع انتخاباتو برگزار بکنه.
بله.
یعنی در واقع مشروعیت نظام سیاسی زیر سواله. سازمان ملل که نمیاد انتخابات برگزار بکنه. اگه سازمان ملل بیاد در یه جای انتخابات برگزار بکنه مفروضش اینه که این نظام سیاسی دیگه مشروعیت
نداره
و دیگه نمیشه اعتماد کرد.
خب
این در همه نظام‌های سیاسی اینی که این دوره اتفاق بیفته و متوقف بشه و یه چیزی بر چیزی که اون چیز متوقف برمیگرده به خود اولی هم مثلثه و همون دوره. خب این در همه جای دنیا هست. اونی که مهمه اینه که دنیا برای خروج از این بحران مشروعیت یا مثلا امکان فساده چه تدبیری اندیشیده.
بله.
وقتی میایم تو نظام سیاسی خودمون میبینیم تدبیری که هم از جهت اسلامی و از جهت حقوقی کار شده روش واقعا تدبیر تحسین برانگیزیه. ببینید
میشه نگه داریم اینو تبیین رو یه خورده فکر کنیم بهش
بلی.
یه چند لحظه بلی. تا اینجای کار رو هرچی فرمودید رو حلاجی کنیم دوباره برگردیم. عزیزان شنونده، من از آقای باقرزاده پرسیدم که خب صلاحیت نامزدهای خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان، البته فقهای شورای نگهبان احراز میشه، بعد شورای نگهبان خودشون منصوب رهبر هستن، بعد خب این کسانی که در واقع اینجوری انتخاب میشن، اینا قرار رهبر انتخاب بکنن، یعنی یه مثلث به قول آقای باقرزاده. این شبهه‌ای نداره، اشکالی نداره. در مورد این داریم صحبت میکنیم. یه توضیحاتی فرمودن که همراه ما بودید، حالا برمیگردیم کاملترش خواهیم کرد. خیلی متشکرم از حسن توجه شما.
دریا می شوم با رأی خود، با عزم خود راهی فردا می شوم، با رأی خود، با عزم خود راهی فردا می شوم، با رأی خود، با عزم خود راهی فردا می شوم.
انتظار شما از کاندیداها چیه؟
به اون چی که میگن پایبند باشن و عمل کنن، واقعا صادقانه، عاشقانه، خالصانه.
انتظار همین که وعده الکی ندن، یعنی وعده سر خرمن به قول بنده خدا ندن، اون چیزی که در توانشون هست رو وعده بدن،
به فکر مردم باشن، به فکر کشور باشن، نذارن که انرژیمون، منابعمون، حق مردم رو دفاع کنن. همونطور که ما ازشون دفاع کردیم اومدن رسیدن به جایگاه، اونا هم از ما دفاع.
به داد مردم برسه، مردم از اینا چیزی نمیخوان. گفت
یه کاندیدا به عنوان نماینده مردم چه ویژگی ها و خصوصیاتی باید داشته باشه؟
مدیر باشه، مدبر باشه، تخصص داشته باشه و قصدش خدمت به مردم باشه از شرکت در انتخابات.
در درجه اول باید ولایت مدار باشه. اگر ولایت مدار نباشه، اون چی که ملت میخوان نمیتونه انجام بده.
یکی بحث حالا یکی انقلابی باشه که حالا شاخصهای انقلابی خودش حالا کلی صحبت داره، بحث داره. دومی که موضوعش تو این اختشاشات اخیر مشخص باشه برای مردم. و حالا چند تا شاخص دیگه بود که الان متاسفانه تو ذهنم نیستن.
اینی که هیچ وقت به مردم دروغ نگه.
در درجه اول به نظرم خدا ترس باشه. اگه خود از خدا بترسه، خیلی از کارا رو که تو مخفی هم میتونه انجام بده انجام نمیده. مردم دوست باشه، کشور دوست باشه، متعهد باشه، مسئولیت پذیر باشه و غیره.
عدالت محور باشه، صادق باشه، شفافیت داشته باشه، بیغلغش باشه.
اینکه مسئولیت پذیر باشن و اینکه بدونن میزی که حالا قرار هست در اون جایگاه قرار بگیرن قطعا حاصل زحمات شهدا بوده و این موضوع رو هیچ وقت از یاد نبرن.
اگر رأی ندیم چی میشه؟
خوشنودی دشمن.
با داد مردم برسن دیگه، به گرفتاری های مردم برسن. مردم بیچاره مشکل دارن، چه معیشتی باشه چه روزانه اقتصادی باشه، به داد مردم برسن.
اهدافی که یک جامعه در ذهنش داره، مردم کشور در ذهنشون دارن، بتونه اونها رو در حد خودش در اون جایگاهی هست عملی کنه.
همین میگم به فکر خودشون نباشن، به فکر مردم باشن، درد دل مردم رو بفهمن، یه به جوونا برسن.
اول که آدم امینی هستش، عادل باشه، درستکار باشه، که مردم رو امانتدار خودش قرار بده دیگه.
باید درستکار باشه، امانتدار باشه، ایمانش قوی باشه. وقتی ایمان باشه همه چی به جایه.
ایران 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 ایران
وطنم روح منی.
ایران 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 ایران
وطنم جان و تنی.
ایران 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 ایران
وطنم خاک منی.
ایران 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 نوبت کوشش و همت ماست، رأی ما جلوه وحدت ماست، در چنین صحنه شور و ایمان موسم بودن و کسرت ماست. ای که داری نشان از شهیدان، تخت جان بازی و عزت ماست، هر ورق رأی ما مؤمنانه موجب عزت و شوکت ماست.
خب آقای باقی‌زاده داشتید می‌فرمودید، اولا فرمودید که همه جای دنیا این هست که مثلا انتخاب‌ها این مثلثه رو داره در خیلی از جاهای دنیا. من اصلا کار ندارم مثلث مربع زیگزاگ نمیدونم مشروعیت منظورمون باشه یا هر چی، من میخوام بگم این امکان فساد در این اتفاق وجود